خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. جنگنده های اسرائیلی بلندی های جولان در سوریه را بمباران کردند. آمریکا یک دیپلمات ارشد را به عنوان هماهنگ کننده امور توافق هسته‌ای با ایران تعیین می‌کند. و سفارت بریتانیا با حضور وزیر خارجه این کشور در تهران بازگشایی می‌شود. ارتش اسرائیل میگوید که یک روستای اسرائیلی در نزدیکی مرز لبنان و سوریه مورد اصابت راکت‌های گروه جهاد اسلامی که به گفته ارتش این کشور از سوی ایران حمایت می‌شود قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال این حمله جنگنده‌های اسرائیلی نیز مواضعی را در بلندی‌های جولان در خاک سوریه هدف قرار دادند. گروه جهاد اسلامی گفته‌های ارتش اسرائیل را درباره شلیک راکت از خاک سوریه به روستایی در بلندی‌های الجلیل رد کرده است. با این وجود مقام‌های رسمی اسرائیلی دولت سوریه را در خصوص این حمله مسئول دانستند و مقام‌های اسرائیلی گفتند که در حمله به این روستای اسرائیلی تلفاتی رخ نداده است. به نوشته وبسایت خبری تحلیلی پولیتیکو، دولت آمریکا قصد دارد استفان مول سفیر این کشور در لهستان را به عنوان هماهنگ کننده اصلی در زمینه اجرای توافق هسته‌ای ایران منصوب کند. بنا به نوشته پولیتیکو، هنوز انتخاب آقای مول که روزهای آخر مأموریت خود را در ورشو می‌گذراند برای این سمت قطعی نشده است. این خبر در شرایطی منتشر شده است که کنگره آمریکا تا روز 17 سپتامبر کمتر از یک ماه دیگر فرصت دارد تا به توافق اتمی با ایران رأی مثبت یا منفی بدهد. استفان مول پیش از این مشاور ویلیام برنز، معاون وقت وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بوده و به عنوان هماهنگ کننده فعالیت‌های دیپلماتیک این وزارتخانه در ارتباط با ایران فعال بوده است. یک مقام دیپلماتیک بریتانیا از بازگشایی سفارت این کشور در ایران در روز یکشنبه آینده خبر داد. خبرگزاری رویترز بدون اعلام نام این مقام دیپلماتیک گفته روز یکشنبه سفارت بریتانیا در تهران با حضور فیلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا بازگشایی خواهد شد. این خبرگزاری همچنین اعلام کرده گروهی از مدیران تجاری بریتانیایی فیلیپ هموند را در جریان سفر به تهران همراهی خواهند کرد. آذر ماه سال 1390 گروهی از دانشجویان بسیجی به سفارت و اقامتگاه بریتانیا در تهران حمله کردند. به دنبال این رویداد سفارت بریتانیا در تهران تعطیل شد. علی شکوری راد، عضو پیشین جبهه مشارکت، دبیرکل حزب تازه تأسیس اتحاد ملت ایران شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای شکوری راد با رأی اکثریت اعضای این حزب با شکست تنها رقیب خود آذر منصوری برای این سمت انتخاب شد. در جلسه روز پنجشنبه کنگره حزب اتحاد ملت ایران، 30 عضو شورای مرکزی این حزب نیز انتخاب شدند. حزب اتحاد ملت ایران فروردین ماه گذشته از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفت. شماری از محافظه‌کاران از تأسیس این حزب انتقاد کرده و نسبت به حضور اعضای پیشین جبهه مشارکت در آن هشدار دادند. یک مقام رسمی نزدیک به حزب دموکراسی نوین از دیدار وانجلیس میماراکیس، رهبر این حزب، با رئیس جمهوری یونان به منظور تشکیل کابینه جدید خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دیدار قرار است امروز جمعه انجام شود. حزب دموکراسی نوین حزب مخالف دولت به رهبری الکسیس سیپراس بود. الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، روز پنجشنبه از سمت خود استعفا و دلیل کناره‌گیری‌اش را خستگی عنوان کرد. با توجه به شرایط حاکم بر مجلس یونان، حزب دموکراسی نوین از بخت کمی برای تشکیل یک دولت ائتلافی برخوردار است. به پایان این بخش خبری میرسیم. در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/radio.farda و نشانی اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radio.farda. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده عسلی هستم. این هفته از بحث‌های تازه برای انتقال آب از کشورهای دیگه به دریاچه ارومیه میشنوید.
دلیلی که ما می‌بینیم دریاچه ارومیه افت کرده ناشی از عامل خارجی خارج از حوزه آبی دریاچه ارومیه نیست.
و آتش در جان جنگل‌های ایران.
این اتفاقاتی که داره می‌افته آرام آرام داره به صورت خاموش طبیعت را از بین می‌بره.
یک خانه، یک زمین.
در هفته که گذشت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران از آغاز مراحل طرحی برای انتقال آب از ارمنستان و گرجستان به دریاچه ارومیه خبر داد. دریاچه ارومیه در حال خشک شدنه و برای نجاتش ستاد احیا تشکیل شده. ستادی که در پاسخ به این نماینده گفته بر اساس آخرین پژوهش‌ها و سفر متخصصان ایرانی به آمریکا و بررسی این شرایط، انتقال آب از جای دیگه به حوزه آبریز دریاچه ارومیه کار صحیحی نیست. با اینکه این نماینده مجلس گفته طرح انتقال آب را از گرجستان و ارمنستان ایران انجام میده و آب را از این دو کشور میخره، اما مسئولان سازمان محیط زیست ارمنستان گفتند که از این طرح بیخبرند. روبیک میناسیان، خبرنگار در ایروان در ارمنستان که این موضوع را پیگیری کرده، از تکذیب این خبر میگه و از سختگیری دولت ارمنستان برای هر نوع برداشتی از دریاچه آب شیرین سوان در این کشور.
اول اینکه گفتن خبر رو خوندن و مطلع هستن، زمان خواستن ببینن که آیا واقعا از طرف دولت ارمنستان یا از طرف دولت ایران همچین پیشنهادی شده یا نه. من ازشون خواستم که مصاحبه بکنن در این رابطه. خودشون گفتن این موضوع خنده داره که فقط میتونن تکذیب بکنن، چیز دیگه ای نمیتونن بگن. وقتی که میخواستن از دریاچه سوان برداشت آب بکنن برای زمینهای کشاورزی استان آرارات ارمنستان، چون سوان هم خودش به یه همچین موضعی گرفتار هست، خیلی روی این موضوع حساس هستن.
پیشتر طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه مطرح بود. دریاچه ارومیه اما از نگاه بسیاری از متخصصان شرایطی رو نداره که بشه آب به اون منتقل کرد. علی ناظمی، استاد دانشگاه کنکوردیا در کانادا در رشته مدیریت منابع آب، هر نوع انتقال آبی رو به حوزه آبریز دریاچه ارومیه اشتباه میدونه.
مسئله که در دریاچه ارومیه اتفاق افتاده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه اتفاق افتاده، یعنی دلیلی که ما میبینیم دریاچه ارومیه افت کرده ناشی از عامل خارجی خارج از حوزه آبریز دریاچه ارومیه نیست. پس مسئله اصلی اونجا هست و اگه ما انتقال آب هم انجام بدیم اون مسئله اصلی سر جای خودش هست. ما فقط سعی کردیم این مسئله رو پنهان بکنیم. ضمن اینکه انتقال آب هم بسیار بسیار پروژه هزینه بریه، تغییرات زیست محیطی مربوط به خودش رو به دنبال خواهد داشت. ما نمیتونیم بگیم که اگر آب رو از ارمنستان بیاریم آیا باعث یک سری ضایعات دیگه‌ای در طول مسیر خودش خواهد شد، آیا اکوسیستم رو تغییر خواهد داد یا خیر. از جاهای مختلف، حالا ارمنستان هست یا گرجستان یا حوزه های دیگر، اگر ما بخوایم آب رو وارد دریاچه ارومیه بیاریم، زیست بوم دریاچه ارومیه خود به خود به هم میخوره. ما نمیدونیم وضعیت باکتریایی که در آب زندگی میکنن، وضعیت واتر کوالیتی که ما در ارمنستان و گرجستان داریم چطور هست و اون چطوری میتونه وقتی به دریاچه ارومیه وارد بشه باعث تغییرات زیست محیطی در دریاچه ارومیه بشه.
راضیه لک، استاد کمیته زمینشناسی در ستاد احیای دریاچه ارومیه، در واکنش به سخنان این نماینده مجلس گفته در تیر ماه سال 94 چند متخصص و پژوهشگر ایرانی برای آشنایی با روش احیای دریاچه‌های مشابه ارومیه به ایالت‌های مختلف آمریکا رفتند و از توصیه‌های متخصصان آمریکایی برخوردار شدند که گفتند انتقال آب راه حل اشتباهیه.
یک خانه، یک زمین.
هفته هاست آتش به جان جنگل های ایران افتاده و بیش از خبرهای مهار و خاموش کردن شعله های بیتاب و خشمگین، خبرها و تصویرهای شعله ور شدن بیشتر و بیشتر آتش منتشر میشه.
مناطق جنگلی لرستان هم از
چه آتش به جان بلوچستان های چنگری و کشماهور
شد. کوشش مرتعی و اراضی جنگلی دچار خساره شدن.
در هفته ای که گذشت بخشهایی از اندیکا در خوزستان، کلاله در گلستان، ارتفاعات هزار مسجد کلات و اورس در خراسان رضوی، کوهدشت در لرستان، میاندار و گیلان غرب در کرمانشاه، 70 قله در استان مرکزی و پل دختر در لرستان تن به شعله‌های آتشی دادند که شمارش و نام بردن از اونها در خبرها و گزارش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم بی‌وقفه ادامه داره. اگه این میزان آتش‌سوزی در ده‌ها هکتار از جنگلی رخ بده، شاید نخستین تصویر مهار آتش با امکاناتی تازه از زمین و آسمان باشه. اما تصویرها و فیلم‌هایی که از این نوع عملیات در سراسر کشور منتشر میشه، مردمی رو نشون میده با لباس‌های محلی که پیر و جوان و زن و مرد با شاخه‌های درختان و خاک جنگل با بطری آب معدنی و بیل سعی در مهار آتش دارند. نه از نیروی متخصص و چابک خبریه، نه هواپیمای آب‌پاش و بقیه امکانات. کاظم نصرتی رئیس جامعه جنگلبانی ایران که این صحنه ها رو از نزدیک دیده میگه فراتر از این نوع ابزار موارد دیگه ای وجود داره که هنوز برای مهار آتش سوزی های جنگلی در ایران در نظر گرفته نشده.
با توجه به وسعت و کیفیت جنگل هامون و مراتعمون متاسفانه امکانات خیلی زیادی در اختیار نداریم و در حد همین پیل و سطل و این چیز هست. این چیزی که الان مشکل ایجاد میکنه کشف حریق هست، یعنی جایی که حریق اتفاق میفته تا اطلاع نیروها برسه مطلع بشن یا خودشون برسونن یه مرحله مهم اینجاست. مرحله دوم هست که ابزار و امکانات مورد نیاز. البته شاید تصور این باشه که نیاز به خیلی ابزار پیچیده هست، ولی فکر میکنم که اگر ما برنامه ریزی درست داشته باشیم و کشف حریق رو بتونیم به موقع انجام بدیم و نیروها رو برسونیم و یه مقدار ابزار و تجهیزات پیشرفته تر از وضع موجود بتونیم اطفای حریق بکنیم.
خسارت‌های مربوط به زمین‌های کشاورزی، نابودی درختان تنومند و گاهی 40 ساله، از بین رفتن پوشش گیاهی که مثل ریه‌های منطقه برای تصفیه هوا عمل می‌کنه، نابودی جانورانی که امکان فرار سریع از آتش رو ندارند، نابودی بذر و تخم گیاهان در معرض خطر و همینطور نابودی مراتع برای دامپروری فقط بخش‌هایی از این نوع آتش‌سوزی‌های هفته به هفته‌ای هستند که خیلی زود شروع می‌شوند و دیر خاموش. خاموشی این آتش‌سوزی‌های وسیع گاهی 4 روز تا 1 هفته طول می‌کشه. به گفته کاظم نصرتی رئیس جامعه جنگلبانی ایران در تهران، طرح‌های حفاظتی مطرح شده از سوی دولت هیچ وقت به شکل عمقی و دقیق برای حفاظت از جنگل‌ها پیاده نشده.
سال‌هاست که همین حرفا زده میشه، همین بحثا میشه، ولی خیلی اتفاق خاصی نیفتاده. ولی از اون ور اتفاقات دیگری افتاده، تغییرات آب و هوا، خشکسالی‌ها و متأسفانه بعضی مسائل اجتماعی اقتصادی که در مناطق مختلف کشور ما هست و اینکه به هر صورت بخشی عظیمی از مردم معیشتشون وابسته است به جنگل‌ها و مراتع، اتفاق خاصی در این یکی دو دهه نیفتاده و کماکان این مشکلات هست. یک برنامه‌ریزی منسجم و ملی هم وجود نداره. مدیریت جنگل با توجه به پراکندگی و وسعت و مسائل اقتصادی اجتماعی که تو کشور ما هست نیاز به یک برنامه‌ریزی علمی و کارآمد داره که متاسفانه این خیلی روش فکر نمیشه و دائما به کارا یه مقدار سطحی پرداخته میشه و بیشتر شعار داده میشه تا عمل.
هرچند که معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از توقف طرح‌های بهره برداری از جنگل‌های طبیعی تا 10 سال آینده خبر داده و گفته طرح‌های گردشگری در این جنگل‌ها توسعه پیدا می‌کنند، اما معمولاً بحث آتش‌سوزی در جنگل که میشه همین گردشگران هستند که متهم به آغاز کردن اولین زبانه‌های آتش در بین مراتع و درختانش هستند، یا با ته‌سیگاری روشن یا آتش زیر خاکستری که برای گرم کردن غذا و آماده کردن چای بین راه راه انداختند، یا چیزی که بی‌توجهی به محیط زیست خونده میشه و مسئولان مدام در موردش در رسانه‌ها تذکر میدن. اما کاظم نصرتی که سالهاست ریاست جنگلبانی ایران رو به عهده داره، مشکل رو جای دیگه میبینه.
وقتی بدون برنامه ریزی دائم تبلیغ سفر میکنیم، دائم تشویق میکنیم که آقا برید تو طبیعت، برید تو عرصه ها، بدونیم که کوچکترین برنامه داشته باشیم، بدونیم که کوچکترین ظرفیت سازی کرده باشیم، بدونیم که کوچکترین فرهنگ سازی کرده باشیم، نتیجه همین. ظرفیت سازی هم نشده، زیر ساخت ها آماده نیست، اکثر عرصه ها داره آتش سوزی میشه، اکثر عرصه ها آتش سوزی ها به وسیله انسان ها انجام میشه. حالا ولو غیره،
بعضی از طرفداران محیط زیست انتقاد میکنند که اگر جنگل ها ملی هستند و جزء سرمایه های کشور محسوب میشن، طرح حفاظت از اونها هم باید به صورت ملی دنبال بشه. اما هنوز از این نوع طرح های ماندگار و پایدار گویا در ایران برای حفاظت از جنگل ها خبری نیست.